بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابع خيار التأخير. بحث ما در خيارات بود، حق فسخ عقد. عرض کردیم خيارات اقسامی دارد، بعضی از این اقسام دو طرفه است، هر دو خیار دارن. مثلا خیار مجلس، هم بایع خیار داره هم مشتری. بعضی از این خیارات یک طرفه است، مثل فتوای مشهور در خیار حیوان، که صاحب الحیوان یا فتوای مشهور این است مشتری، یعنی در صورتی که مبی حیوان باشد مشتری خیار دارد. در بعضی وقتا خیار وابسته است به قرارداد و شرط خودشون، ممکنه هر دو داشته باشند، ممکنه یکی، ممکنه اصلا شخص ثالث، وابسته است به جعل و قرارداد خودشون. چهارم نوع خیار، خیار تأخیر است و ظاهر کلمات این است برای بایع. اولا محل نزاع روشن بشه، محل بحث روشن بشه، تا فتوا حکم راحت فهمیده بشه. ببینید بعضی وقتا انسان کالایی میخرد، پولشو همونجا میده، کالا رو بر میداره یا همونجا نجه میداره بعد بر میداره، این هیچ، پولو داده. بعضی وقتا پولو نداده، مبی رو برداشته، پولو یه هفته بعد میخواد بده، نسیه است. بیع نسیه، بعضی وقتا بیع سلف پیش فروشه، پولو داده، کالا رو مثلا یه ماه بعد میخواد برداره. اینها محل بحث نیست. محل بحث جایش هر دو نقدن. من نقد خریدم، اونم نقد فروخته. لاچن نه من سمن رو دادم، نه او مسمن رو تحویل داده. در وفا به عقد هیچ کدام تحویل ندادیم. منم پول فعلا جیبم نیست، میگم میرم خونه میارم، تحویل میگیرم، اونم میگه باشه برو خونه پولو بیار، کالا رو میدم، ولی معامله شده، خریدم. امروز رفت نیومد، فردا تا سه روز نیومد خریدار مشتری. بعد از این سه روز وقتی نیومد، این بایع فروشنده میتونه فسخ کنه از طرف خودش به خاطر تأخیر ثمن. چرا میتونه فسخ کنه؟ چون متضرر میشه دیگه، بعد از این نجه بداره بازم شاید اصلا نیاد. اینو میگن خیار تأخیر. مرادشون خیار تأخیر تحویل ثمنه. مرادشون این است برای بایع خیار ایجاد میشه، در صورتی که هر دو طرف نقد معامله کردن، هم ثمن نقد باید باشه هم مسمن. و الا اگر بیع نسیه بود که ثمن باید مثلا یه ماه بعد داده بشه، یا بیع سلف بود مبی باید یه ماه بعد داده بشه، اصلا اینجا بحث خیار تأخیر نیست. خیار تأخیر در جایش هر دو نقدن. این چه هیچ کدام رو تحویل ندادن، ممکنه یه مقدار این پول داده، یه مقدارم مبی رو برده، میگه اون معیار نیست، کل ثمن چون تحویل داده نشده، کل مسمن تحویل داده نشده، انگار ثمن و مسمن هیچ کدامش تحویل داده نشده. بعض الثمن بعض المسمن در حکم عدم الثمنه، در حکم این اساسا تحویل داده نشده. پس این چه گفتیم؟ ثمن تحویل داده نشده، مسمن تحویل داده نشده، ام از این است هیچ چی... از ثمن هیچ جزئی تحویل داده نشده، یا اصلا بعض ثمن رو تحویل دادن بعضشو ندادن، اینم در حکم این است ثمن تحویل داده نشده. خب این یه بخشی هم اینجا مطرحه، چه در این سه روز اگر این مبی تلف بشه بر عهده چه کسیه؟ چه کسی ضامن است؟ ما یه قاعده کلی داریم، قبل القبض ثمن تلف بشه بر عهده مسمن، مبی تحویل تلف بشه بر عهده بایع است. یعنی دقت کنید به مسئله، ملکیت چه منتقل میشه؟ با ایجاب و قبول. در بیع به غیر از بیع صرف و بیع سلم، در اونجاها در انتقال هم قبض معتبره، اما در سایر بیع‌ها ملکیت با ایجاب و قبول منتقل میشه. پس این دوچرخه را چه به او فروخته، دوچرخه ملک مشتریه دیگه از این عقد، ولی رفت پول و بیاره نیاورد، در این سه روز این دوچرخه تلف شد، سوخت، آتش سوزی شد، سوخت. میگه چون قبض مشتری نداده از جیب بایه سوخت، ولی ملک مشتریه. بعدن درس، این درس رو مفصل در کتاب‌های بعدی مثل مکاسب خواهید خوند که یعنی چه ملک مال با مشتری از جیب بایه تلف شد. این اصلا این حرف گفتنیه، ملک دیگریه هزین تلف میشه. اونجا خواهیم گفت این معناش این است که این تلف نشون میده چه انگار منفسخ شده بی، یعنی منفسخ شده یعنی چه؟ یعنی این دوچرخه اومد ملک بایه، سمن رفت ملک مشتری. به همین خاطر این از جیب بایه تلف میشه معناش این نیست بایه باید قیمت دوچرخه رو به او بده، بایه همون سمن رو به او میده، معلومه که منفسخ میشه. از جیب بایه تلف شدن به معنای این است قبل از تلف بی باطل میشه، بخواه این تلف نشون میده که بی باطل شد، یعنی فسخ میشه، به اسلام منفسخ میشه به این اعتبار دقیق تر. پس اینجا هم به شرح زن اگر در اثنای این سه روز مبی قبل از قبض چه تلف شده، از جیب بایه تلف میشه. بعضی اینجا تفصیلی قائل شدن که ایشون میفرماید نه قاعده کلی است، این قاعده کلی رو باید رعایت کنیم. اینو میگن خیار تأخیر. دومین خیاری که امروز خواهیم خوند اینم یکی از یک نوع مصداق خیار تأخیره، اما در بعضی اشیا و کالاها. ببینید در نوع کالاها که مثلا مثل دوچرخه مثال زدم، خب فاسد شدنی نیست، دوچرخه باید مثلا 20-30 سال بگذره فاسد بشه، مثلا آهنش بپوزه. اما بعضی میوه ها، میوه‌جات و سبزیجات و اینها یکی دو روز بمانه یا فاسد میشن یا تراوتشون از دست میدن، صفتشون از بین میره، رغبت چم پیدا میشه دیگه به اونها، میوه یه مقدار پژمرده میشه. این حالت عوض شدن ام از فساد به اون معنا که خراب شد تلف شد، این فساد به این معنا که صفتش عوض شد، حالتش عوض شد، پژمرده شد، تراوتش از بین رفت، تازگیش از بین رفت، همه اینها مصادیق فسادی سلام بحث میکنیم. خب میوه ایست من فروختم، قرار بود پولشو بیاره برداره ببره، نیاورد، یه روز گذشت نیاورد. خب سه روز اگر ما به خیار تأخیر اونجا عمل کنیم که خیار سه روز است، این میوه دیگه خراب میشه دیگه، شما هم گفتید تلف شدن از جیب بایه است. اینجا نه، اول میگه که همون روز که روز گذشت شب شد، اون موقع شب میتونه معامله رو به هم بزنه. موضوعش اینه خیار و ما یفسد و لیومه، خیار برای کالاهایی که فاسد میشه در روزش. خب بعد میگه این بعد از شب داخل میشه این خیار، شاید سان اشکال میکنه، میگه خب بعد از شب خیار میاد چه فایده اون موقع داره، بازم خراب شد دیگه، چون موضوع بحث شما اینطوری گرفتی چی روزش فاسد میشه. میگه اینجا درست خوب فرموده، درست فرموده، روزش خراب نمیشه، شبانه روز خراب میشه، یعنی یک شبانه روز بمانه خراب میشه. به همین خاطر اگر روز بگذره اول شب میتونه فسخ کنه، هنوز خراب نشده. خب این گونه تبیین کرد، پس عبارت یه نقصانی داره، عبارت لمعه با دروس نقصانشو حل کرد. بعد میگه آیا سرایت میتونیم بدیم یک قاعده کلی بسازیم دیگه، این یک شبانه روز مهم نیست، هر چیزی که خوف تلف باشه، با خوف تلف نه رو شروع به تلف، وقتی زیاد بمونه تلف میشه دیگه، برای من فسخ، حق فسخ پیدا کنه، چون مشتری دیگه پولو معلوم نیست بیاره، اگر نیاره این تلف میشه، خوف تلف زمینه خیار ایجاد میکنه. اگر به این شکل بدیم باید اسم خیار رو عوض کنیم، ندیم خیار و ما یفسد لیومه، بگیم خیار و خوف تلف من تأخیر. یکی از مصادیق تأخیر بشه در اشیاء کلی خیار تأخیر یعنی 3 روز، در بعضی اشیاء مبیع فروخته شده ها مثل سبزیجات و میوه ها و این گونه چیزا به حسب اون خوف فسادش میاد. البته نه شروع به فساد، چون دیگه از حیز انتفاع خارج بشه، رغبت مشتری ها دیگه پیدا نشه، نتونه بفروشه، نه، خوف این چیز بازم بمونه، این حالت ایجاد بشه، این خود این خوف مجوز برای خیار میشه. این دوتا خیاری سه امروز میخونیم، به هم هم مربوطه. الرابع و خیار و تأخیر، ای تأخیر و اقباز سمن و المسمن. ببین هم سمن قبض دادن سمن تأخیر شده، هم قبض دادن مسمن. این در فرضی که هر دو نقد باشن، به همین خاطر به هر دو تأخیر اتفاق افتاده. از چه مقدار تأخیر شده؟ از 3 ایام، از 3 روز. فی من باع، در اون شخصی که فروخته کالاشو، ولا قبض الثمن، پولو تحویل نگرفته، ولا اقبض المبیع، مبیع رو هم بهش نداده، هر دو تحویل ندادن به هم، ثمن و مسمن، ولا شرط التأخیر، شرط تأخیر هم نکرده، نقد بوده معامله. شرط تأخیر یعنی چه؟ لا شرط تأخیر الاقباض والقبض، اقباض مبیع قبض ثمن، نه، چون اقباض مبیع شرط تأخیر بشه میشه بیع سلف، قبض ثمن شرط تأخیر بشه میشه نسیه، نه بی نسیه بوده نه بی سلف بوده، بی نقد بوده، لکن هر دو تأخیر کرده. فلل بایه الخیار بعد از 3، بایه میتونه بعد از 3 روز خیار داشته باشد، الخیار اختیار فسخ دارد. خب این اصل خیار تأخیر معناش اینه. الان احکامشو میخونیم. و قبض البز چلا قبض، اگر بعض السمن بعض المبی رو قبض شده انگار قبض نکرده، یعنی هنوز حکم پابرجاست، یعنی تا 3 روز اگر کل سمن کل مبی قبض نشه او احده ما قبض نشه، ممکنه یکی قبض بشه کافی باشه، دقت کنید، اگر کل سمن قبض بشه دیگه خیار تأخیر میره کنار، یا خود بایه بگه بیا بردار بعدم میدی، کل مسمن رو تحویل بده، بازم خیار تأخیر ساقط میشه. خیار تأخیر جایسته 3 روز بگذره، نه سمن نه مسمن، هیچ کدام به تحویل داده نشه. خب و قبض البز چلا قبض، این بز رو قبض کردن مثل این است قبض نشده هنوز، لصدق عدم قبض سمن و ابقباض المسمن، چون صدق میکنه سمن قبض نشده هنوز، مسمن هم قبض داده نشده، چون بز در حکم کل سمن نیست، همچنین بعض المبی در حکم کل مبی نیست. این فرق نمیکنه مجتمعا زن باشن هر دو، یعنی بعض از این بعض از اون، یعنی بعض السمن در مقابل بعض المسمن، و منفردن یا یکی باشه، یعنی بعض السمن داده شده یا بعض المسمن داده شده، بازم تمام این صور چلا قبضه. ولو قبض الجمیع او اقبضه، پس اگر جمیع سمن رو قبض کنه یا جمیع مسمن رو قبض بده، یعنی یکی رو، این دو فرض این هسته، احد و هما رو قبض و اقباض کنه، هر دو رو قبض و اقباض کردن دیگه معامله روشن، دیگه وفا به عقد هم کردن، این پولشو داد مالشو برد، نه پولو کامل تحویل دادن این گرفت، یا این مبی رو کامل تحویل داد، اون موقع فلا خیاره، دیگه خیاری در کار نیست، خیار جایسته هیچ کدام کامل تحویل داده نشده. و این عاد الیه بعده ولو بعد الاقباض، برگرده دوباره به بایه، یعنی به اقباض مشتری داد، بعد مشتری گفت که پیش شما بمونه من میرم پول میارم، ولو به اقباض او داده بود، او این موقع دیگه خیار منتفی شد، خیار جایسته قبل الاقباض باشه، قبل القبض باشه. خب یه فرع دیگر، بایه میبینه مشتری پولو نمیاره، میره از یه پولی یه دوستش از مشتری طلب، مشتری از یه دوست مشترک اینها پول طلب داشت، میره از اون بدهکاره پولشو میگیره، میگه تو به من پول اونو بده، من تا راحت بشم که معامله پولمو گرفتم میاد هر وقت برمیداره. باز هم اینجا خیار تأخیر ساقط نمیشه، ولو پول رو گرفت، چون پول رو به اذن مشتری نگرفت و همچنین به شر هیزن مبی رو مشتری به این نحوه بگیرد. و شرط القبض المانع، اون قبضی که مانع از خیار است، شرطش این است که کونهو به اذن المالک، کون اون قبض به اذن مالک باشد، اون قبض سمن به اذن مالک. فلا اثر لما یقعو بدون اذن، پس هیچ اثری ندارد اگر این قبض بدون اذن واقع بشه. و چزالو زهر سمنو مستحقن او بعضهو. فرع سوم، من پولو تحویل گرفتم ولی پول دزدی بود، میگه انگار تحویل نگرفتی، بازم بس خیار تأخیر دارم، یا بعضش دزدی بود، انگار بازم تحویل نگرفتم، پس همچنین است، اثری ندارد اگر کل سمن مستحق در آید، مستحق اومدن یعنی مال غیر در بیاید، یا بعض سمن مال غیر در بیارد، پس سمن قبض نشده تا هنوز. فرع چهارم، اینا همش احکام خیار تأخیره. ببینید، سه روز گذشت، مشتری نیاورد پولو، بایه بهش تلفن میزنه میگه پولو بیار. آیا این پولو بیار گفتن یعنی من از حق خیارم گذشتم؟ بعضی هم میگن آره، و الا مطالبه پول نمی کرد، می گفت فسختو. این که پول رو مطالبه کرده معلومه راضی است به بی. بعضی هم میگن نه، این پول آوردن معناش اسکات خیار تأخیر نیست، میگه خب اگر پولو بیاره، اسکات به معنای وجوب الاسکات نیست، اسکات به معنای خیار تأخیر به معنای حقه، میتونم حقم رو اعمال کنم، میتونم اعمال نکنم، این پولو بیار میخوام ببینم حقم رو اعمال کنم یا نکنم، پس این معناش این نیست حق خودش رو اسکات کرد. ولا یسکت، میفرماید این خیار تأخیر ساقط نمیشه به مطالبت البایه به سمن، اینکه بایه بیاد سمن رو مطالبه کنه بعد از سه روز. و این کان قرینه الرضا بالعقد، ولو قرینه این است راضی به عقد شده، رضایت به عقد داره، حتما نمیخواد عقد رو فسخ کنه، ولو قرینه این هست، قرینه این هست که اعمال خیار نمیخواد بکنه، این حده، و الا این چه التزام به لزوم عقد پیدا کرد، التزام یعنی حقش رو اسکات کرد، نه این قرینه این نمیشه. ولو بزه آهان، سه روز گذشت، مشتری دید چه دیگه خیار تأخیر داره، فوری پول آورد بعد از سه روز، آیا اون خیار تأخیر چه اثبات شده برای بایه ساقط میشه چون پول آورد؟ یه گولی نست، نه، استصحاب خیار تأخیر حق داره، دیگه میتونه فسخ کنه، بگه آن نمیفروشه. بعضی ها میگن نه، غرض این بود که طرف به پولش برسه، چه الان رسیده، پس خیار تأخیر ساقط میشه. ولو بذل المشتری، اگر مشتری بذل کند سمن رو بعدها، بعد از این سه روز، یعنی بعد از سه روز یعنی چه؟ یعنی خیار اومده برای بایه دیگه، قبل الفسخ، اما هنوز بایه فسخ نکرده، حق خیار پیدا کرده فسخ نکرده، حق فسخ پیدا کرده ولی اعمال نکرده، ففی سقوط الخیار وچان، آیا این خیار تأخیر ساقط میشه از بایه یا نه؟ دو وچ هست، یه وچ این هست که این وچ ها یعنی بعضی ها میگن ساقط میشه، بعضی ها میگن ساقط نمیشه، منشأ هما الاستصحاب و زوال الضرر، منشأ این دو وچ، یکی استصحاب یکی هم زوال ضرره، استصحاب وچ هست برای ساقط نشدن، استصحاب خیار میکنیم، سه روز چه تمام شد، خیار تأخیر اومد، بایه میتونه معامله رو فسخ کنه، الان اوورده پولو، میگیم نه همون استصحاب خیار. زوال و ضرر یعنی دیگه ضرری که متوجه بود برای بایه، الان دیگه اون ضرر نیست، پول به پولش رسید. اینم وجه این است، نه دیگه خیار تأخیر ندارد. خب آخرین بحث این خیار تأخیر اینه، و تلف المبی من بایهی من البایه مطلقاً. تلف مبی در این سه روز یا حتی بعد سه روز تا قبض مشتری از بایه هست، اون یه قاعده کلیست. فی الثلاثه و بعدها و بعدها، لانه غیر مقبوزن، چون این مبی هنوز به قبض مشتری در نیومده. و این قانون کلیست که یاد بگیرید، کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. هر مبی اگر قبل از قبض به مشتری تلف بشه از مال بایه هست. توضیح هم دادم اینو، از مال بایه هست یعنی انگار تلف چشم میکنه معامله به هم خورد، به همین خاطر ثمن رو میده. و الا اگر ظاهرش رو نگاه کنیم، ظاهر این قاعده رو، باید قیمت کالا رو بده، چون دیگه فروخته، دیگه کالا مال مشتریه. اگر مثلا یه مثال دیگه بزنم، اگر یه فرد ثالثی اومد این کالا رو تلف کرد، اتلفه، خب اونجا ضامن، ضامن چیه؟ ضامن قیمت بازاری این کالاست. ولیکن در این قاعده ما ثمن رو میگیم برمیگردونه بایه، پس معلومه این مبادله به هم میخوره. این تلف میاد طرف مالک بایه، اون ثمن هم میاد طرف مشتری، که توضیح دادم. خب چرا گفت مطلقا؟ مطلقا خودش توضیح داده شهید ثانی، فی الثلاثه و بعدها. و نبه بالاطلاق، این چه شهید اول مطلق فرمود، با این نکته اشاره میخواست بکنه علا خلاف بعض الاصحاب، چه بعضی از فقها اینجا یه نظر دیگری دارن، اختلاف دارن، مخالفت دارن با این اطلاق. حیث زعمه، چون بعض الاصحاب تفکرش اینه، ان تلفه فی الثلاثه من المشتری، اگر در این سه روز تلف بشه از مشتریه، چون مشتری سبب شده این مبی رو نجه بداره، و الا مبی رو پولش رو می آورد چه میداد میرفت. لانتقال المبی اینه الیه، چون مبی منتقل شده به مشتری، اینجا هست اصل جهت اینه. و کون تأخیر لمصلحتی، اینی که قبض به تأخیر افتاده برای مصلحت مشتریه. خب میگه این نمیتونه تاوان قدرت و مقاومت در مقابل اون قانون کلی رو نداره، و هو غیر مسموع، این حرف حدس و گمانه، چه به خاطر مصلحت اگر تأخیر انداخته پس باید بایه ضامن باشه، نه درسته به خاطر مصلحت تأخیر انداخته، ولی چه ارتباطی با ضامن شدن بایه داره، ببخشید ضامن شدن مشتری داره، چون قاعده داریم، قاعده کلیه، در قاعده تخصیص نخورده. و این غیر مسموع فی مقابلت القاعده الکلیه، اون قاعده کلی که هم با نص اثبات شده هم با اجماع اثبات شده. خب پنجمین خیار چه؟ اینم توضیح دادم، الخامسو خیار ما یفسد لیومه، حق خیار، حق فسخ برای اون چیزی که در همون روزش فاسد میشه. و هو ثابتون بعد دخول لیل، این خیار میاد بعد از دخول شب. هازا هو الموافق لمدلول روایه، این موافق با مدلول روایتی است که از امام صادق و امام موسی کاظم نقل شده. لاچن یشکل، لاچن این روایت با مدلولش یه مقدار مشکل داره. چرا؟ به ان الخیار لدفع الضرر، ما میدونیم این خیاراتی چه هست اکثرش اوگلائیه دیگه، مخصوصا این خیار تأخیر و این خیار چلان میخونیم، میگه برای این چه ضرر دفع بشه از بایه. خب اگر این روزش فاسد میشه دیگه، اول شب فاسد شده، فسخ کنه، این چه بهتر میشه برای مشتری. و اذا توقف ثبوته على دخول الليل، اگر ثبوت این خیار متوقف بر داخل شدن شب باشه، مع کون الفساد فی یحصل فی یومه، با این فساد در روز حاصل شده، روز منظور مقابل شب، لا یندفع الضرر، اون موقع چه ضرر دفع نمیشه. ضرر اون موقع دفع میشه چه بجیم قبل از شروع به فساد این بتونه دفع کنه و تا به دیگری بفروشه. و انما یندفع بالفسخ قبل الفساد، زمانی ضرر دفع میشه چه با قبل از فساد فسخ کنه. خب پس این اشکال این مسئله است. و فرزه المصنف فی الدروس خیار ما یفسده المبیت. مصنف در دروس فرض و عوض کرده، نگفته خیار ما یفسد لیومه، خیار ما یفسده المبیت. اونجا چون لیومه بود ثلاثی مجرد خوندم یفسد، اینجا چون یفسده المبیت فاعل و مفعول داره باب افعاله. مصنف فرض کرده در دروس خیاری که شب خوابیدن و یک شبانه روز اونو فاسد میکنه، بیتوته اونو فاسد، نه روز اونو فاسد میکنه، یک میوهیسته یک شب بمونه، سبزیجاتیسته یک شبانه روز بماند فاسد میشه، نه روز. و هو حسنو، این خوبه، این با قاعده لازرر سازگاره. و این کان فیه خروج عن النص، ولو در این فرض مصنف از نص خارج شده ایم، عیب نداره، ما اون نص هم باید برگردونیم با قاعده لازرر معنا کنیم. اصل مسئله اینجا قاعده لازرر، نه نص موردی، لتلافیه به خبر ضرر، چون جبران میشه این فساد بی رو، اینجا مبی رو جبران میکنیم با خبر لازرر. این تلافی رو بعضی ها زدن به تلافی فساد المبی، که به نظر من نه، لتلافی خروج از نس، چون خروج از نسم بشه با قاعده لازرر تلافی میشه. یعنی اینجا فقط یک دلیل نداریم چه فقط نس باشه، دلیل دومم لازرره. خب از اینجا به بعد شهید ثانی جرأت بیشتر پیدا میکنه، میگه اصلا ما شبانه روزم بذاریم کنار. و استقربه، شهید در دروس اقرب شمرده، تعدیتهو که سرایت بدهیم اصلا این حکم رو، الا کل ما یتسارع الیه الفساد، به هر چیزی که به او فساد میاد، خراب شدن مطرح میشه درش، مثل آهن نیست در به این راحتی خراب نشه، خراب شدن درش مطرح، نجه بداری خراب میشه، لبنیات سبزیجات میوه هاست. اند خوفی، وقتی خوف فساد است میتونی بفروشی دیگه، خوف فساد نسبی میشه، در بعضی از کالاها یک روزه دو روزه و فرق میکنه. ولا یتقید باللیل، دیگه این مقید به شب نیست، وابسته از یعنی خوف و فساد مقید به شب نیست. خب فساد یعنی چه؟ خب فساد هم باید معنا کنیم، خوف فساد یعنی چه؟ یعنی خوف خراب شدن؟ میگه نه، فساد اینجا معنای عام داره، خوف پژمرده شدن، خوف تراوتش از دست دادن، از تازگی افتادن، همه اینها خوف و فساده. و وقت تفاف الفساد، اینا فتفاهای خیلی عالی هست، اکتفا کرده در فساد به این نکته که وصفش ناقص بشه، یعنی مثلا تازگیش از بین بره، جدید یا تراوتش از بین، فوات رغبه، رغبت مشتری کم بشه، دیگه این میوه یه مقدار پژمرده بشه نمیخرن، باید دست بایه بمونه، این همان خوف فساده. یعنی اگر به این مرحله برسه چه دیگه از این به بعد ادامه بده، نجح بداره مشتری کم میشه، از این به بعد نجح بداره تازگی میوه از بین میره، تراوت میوه از بین میره، میتونه فصل کنه. کما فی الخضروات و لحم و مثلا سبزیجات، خضروات لحمش گوشت، گوشت یه مقدار بمونه کهنه میشه دیگه، انگور کسی رو من الفواکه. خب یه فرع دیگر اینجا مطرح میکنه، ببینید بعضی وقتا الان این فرع مبتلا به این تورم بازار به خود مبی کار نداره، مبی تازجیش از بین نمیره، مثلا این فرضی چلان مطرح میکنه در خود دوچرخه هم میاد. من دو روز نجه بدارم با این خریدی که با این فروشی که بهش فروختم، خب ممکنه دو روز قیمتش بیاد خیلی پایین، اصلا مشتری نیاد بخره، یا قیمتش اونقدر بالا بره من حاضر نشم. آیا تورم بازار که به مبی هیچ تأثیر و تأثیری پیدا نکرده، نه مبی تازگیش از دست داده پژمرده شده، نه طوری شده که مثلا طعمش یه مقدار عوض بشه، نه از کالاهای به این نحو نیست، ولیکن بازار قیمتش این ور اون وره. اگر من مثلا سه روز نجه بدارم، خب قیمتش میره خیلی پایین، مشتری شاید نخره از من، میره از چس دیگر میخره. اما مثلا میترسم فردا قیمت بیاد پایین نیاد، آیا امروز میتونم فسخ کنم به دیگری بفروشم؟ یه بعضی ها این هم گفتن وستشکله، اما بعضی گفتن مشکل این گونه سرایتم بدیم که مبی هیچ تأثیری نکرده، بازار تغییر یافته، احتمال تغییر داره. وستشکله، مرحوم شهید اول در دروس مشکل شمرده سرایت رو، فی ما لو استلزمت تأخیر، در جایی که تأخیر مستلزم بشود، فوات سوق، چه بازار از دستش بره. فعلا هازا، طبق این بیان در جدیم به اصل بس فروعاتشو تطبیق کنیم. لو کانه، اگر جنس ما از چیزایی باشه چه من ما یفسد فی یومین، در دو روز فاسد میشه، تأخر الخیار الی لیل، دیگه این خیار ما یفسد و لیومهی اول شب نیست، بعد از یک شبان روزه، تأخر الخیار، خیار دیر میشه، ان الله، حتی از شب، الهین خوفی، تا خین خوف، تأخین خوف الفساد. و هازا کله متجهان، همه اینها وجه داره، وجه شیه، وجهش هم قاعده لازره. و این خرج عن مدلول نص دال، ولو از اون روایتی که در مورد خیار تأخیر داریم خارجه، از اون نصی که دلالت میکند بر این حکم، چون اون نصی که دلالت میکند فقط مربوط به شبه، اول شب، اون چیزهایی که روز فاسد میشن. ما هم گفتیم این مشکله به این ملتزم شدن، هم سندش ضعیفه، در سندش یعقوب ابن یزید است که این از مشترکاته، هم سگه یعقوب ابن یزید سگه داریم، هم یعقوب ابن یزید ضعیف و مجهول داریم، همین خاطر سندش مشکله. علاوه مبتلا با خلاف قاعده هم هست، این که با قاعده لازرر سازگار نیست، روز خراب میشه من اول شب خیار تأخیر پیدا کنم، خیار فسخ پیدا کنم، این که نمیشه دیگه، فاسد شد دیگه، خوشحالم میشه مشتری من تأخیر خیار میکنم، چه دیگه ما این میوه خراب به او نمیدم، میره از دیگری میخره پول میده. این زمانی باید من خیار داشته باشم چه میخواد، خوف دارم فاسد میشه، مشتری رغبت پیدا نمیکنه، نمیتونم بفروشم، اون موقع هاست. ولو این فروزاتی چه شهید اول در دروس مطرح کرده خارج از مدلول اون روایتی است که دلالت بر این حکم میکنه، عیبی نداره خارج باشه، اون روایت زیاد پشتوانه نیست در این خیار، لگسورهی ان افادت الحکم، چون اون نص از افاده این حکم قاصر، هم از لحاظ متن هم از لحاظ سند. پس اونی که تأمین میکنه پشتوانه میشه برای این احکام در این خیار خامس، قاعده لازرره. در اسلام خدای متعال حکم ضرری جعل نکرده، هر حکمی که ضرری باشد خدا اونو جعل نکرده. و خبر الضرار المتفق علیه، خبر لازرره و لازرره فی الاسلامی که همه به او اتفاق دارن، یفیده فی الجمی، فایده میدهد این احکام رو در تمام این صور، یفید الخیار فی جمیع هذه الصور. خبر ضرار هم اصلش این بوده، سمرت ابن جندب، این فردیسه بعدن با ماویه معامله میکرد برای خبر دروغ ساختن، از معامله پول میگرفت، بر علیه امیرالمومنین اهل بیت خبر می ساخت. این گونه فردی بود. این در زمان رسول الله یک درخت خرمایی داشت، در خونه همسایه بود، منزل همسایه بود، یا راهش از منزل همسایه بود. یعنی این باغ خودش یک راه خاصی نداشت، باید از منزل همسایه میگذشت، یا اینطوری بود، یا اصلا نه، فقط این درخت و مالک بود، هیچ زمینی رو مالک نبود. اینم بدون اذن صاحب خونه میومد برای نظر کردن درختش، خیلی هم میومد و در نوشتن چه در رجال چشم چران هم بود، اصلا غرض داشت در اومدنش. این صاحب خونه شکایت کرد، گفت چه شما اذن بگیر بیا، نمیجیم نیا، درخت خودت میخوای نگاه کنی آب بدی بیا، ولیکن اجازه بگیر. اینم گفت نه، من برای ملک خودم، درخت ملک منه، اجازه نمیگیرم. شکایت کردم به رسول الله، پیامبر فرمود که اجازه بگیر. این قبول نکرد. پیامبر فرمود من عوضش 100 تا درخت میدم در مدینه، اینو بده بهش. قبول نکرد. یه درخت در بهش میدم، قبول نکرد. پیامبر این مراحل، روایت جالبیه، مراحلی رو برایش پیشنهاد داد، هیچ کدامو قبول نکرد. پیامبر فرمود بروید این درخت او رو از زمین بکنید، مندازید کوچه. بعد فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام حکم ضرری جعل نشده است. ملکیت محترمه، اما ملکیتی که دیگری متضرر میشه، خدا این ملکیت رو جعل نکرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.